إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای سبحان، خدای جان بخش و جان ستان. دوستان سلام، امیدواریم هر کجایی که هستید سالم و تندرست باشید. خدای سبحان رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد تا با برنامه دیگری از راز سرنوشت در خدمت شما شرمندگان عزیز رادیو معارف باشیم. جا داره که در دقایق ابتدای این برنامه خدمت شما شرمندگان بزرگوار تسلیت عرض کنم سال روز شهادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو. در برنامه گذشته به موضوع اصحاب بدر پرداختیم و ماجرای جنگ بدر رو از زبان کارشناس محترم شنیدیم. در این برنامه نیز جناب حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی به برخی از امدادهای غیبی در جنگ بدر اشاره می کنند که دعوت می کنم با ما همراه باشید.
سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل خیر نبی، سلام على روضة حل فيها امام يباهي به الملك والدين.
یکی از عوامل نزول امدادهای غیبی در جنگ بدر و در نتیجه پیروزی مسلمان‌ها در این نبرد، نیروی ایمانی بود که در سیمای رزمنده‌های مسلمان موج می‌زد. ابن هشام در سیره خودش اینطور می‌نویسه که مشرکان مکه پس از آنکه در صحرای بدر مستقر شدند، به یکی از زبده‌ترین نیروهای اطلاعاتی خود به نام عمیر ابن وهب مأموریت دادند تا اطلاعات دقیقی از لشکر اسلام به دست بیاره. او با اسب چابک خود در اطراف اردوگاه مسلمانان به گشت‌زنی پرداخت و بعد از بررسی اوضاع به فرماندهان خود چنین گزارش داد: آنان حدود 300 نفر و در چهره و حرکاتشان ایمان و اراده و استقامت متبلور است. آنان جز شمشیرهایشان پناهگاهی ندارند. با شترانشان مرگ را برای شما به ارمغان آوردند و تا زمانی که هر یک از آنان یک نفر از شما را به قتل نرساند کشته نخواهد شد، و اگر از شما به اندازه آنان کشته شود زندگی برای شما چه ارزشی خواهد داشت؟ با این وضعیت بیندیشید و تصمیم بگیرید. استاد فاضلی هیدجی و بخش اول از سخنان ایشون.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. ما در بررسی نامهای گروهی اصحاب رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه به بررسی اصحاب جنگ بدر می پرداختیم. در جلسه قبل خلاصه‌وار تاریخ این جنگ رو عرض کردیم. اولین جنگی بود که میان مسلمان‌ها و کفار قریش اتفاق افتاد. 19 ماه از هجرت رسول خدا سپری شده بود. اموال مسلمان‌ها را اهل مکه مصادره کردند، با اونها کاروان تجاری تشکیل دادند و به طرف شام و به خصوص شهر غزه که نامش در تاریخ آمده این کاروان حرکت کرد. اموال مسلمان‌ها را اونجا فروختند. در بازگشت از این سفر مسلمان‌ها از طرف خداوند متعال اجازه جهاد یافتند، که اجازه جهادم به این جهت بود که اموال خودشان بود. مسلمان‌ها حرکت کردند، مشرکینم از طرف دیگه آمدند. کفار مشرک در این جنگ سه برابر مسلمان‌ها بودند، 1000 نفر با 100 اسب با تجهیزات زیاد جنگی. از این طرف مسلمان ها 313 نفر بودند که خیلی از اینها هیچ جنگی رو ندیده بودن، سلاحی نداشتن، سپر نداشتن، یک جنگ بسیار نابرابر، ولی به جهت اعتمادی که به وعده های الهی داشتن و نیت پاکی که داشتن، خداوند متعال اونها را در این جنگ پیروز کرد. از مسلمان ها نوشتن فقط 14 نفر شهید شدن. رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه نوشتن که وقتی کشتگان قریش رو به چاهی از چاه‌های بدر ریختن، رسول خدا آمدن کنار چاه ایستادن و خطاب کردن به این کشتگان که ما وعده الهی رو یافتیم، خدا به ما وعده داده بود که به ما پیروزی بده، وعده های مفصلی هم که همه هم قرآن نقل کرده، فرمود اگر صبر کنید 1 نفرتون به 2 نفر، بیشتر صبر کنید تا 10 نفر که 1 نفرتون به اندازه 10 نیروی جنگی در این جنگ مؤثر خواهید بود. بعد حضرت فرمودن آیا شما هم وعده الهی رو یافتی که وعده داده به بدان، به مجرمان، به فاسقان، به کافران و مشرکان که اینها وارد عذاب الهی خواهند شد؟ ما به همین مناسبت که خدای سبحان کنار نیتهای پاکه، خدای سبحان کنار مؤمنینه، خدای سبحان تمام هستی را که اسبابش هم محدود نیست در خدمت مؤمنین به کار میگیره، به شمارش یاری ها و امداد های خداوند می پرداختیم. مورد اول رو در جلسه قبل عرض کردیم که خداوند متعال در این جنگ یک ترس عجیبی رو بر مشرکین مسلط کردن که از هنگام حرکت از مکه تا هنگامی که شکست خوردن و برگشتن 1 لحظه اینا آرام نبودن و همیشه در ترس بودن. در این جلسه هم به حول قوه الهی به 4 مورد دیگر از امدادهای خداوند خواهیم پرداخت که از اینها همه معلوم بشه که تمام هستی در خدمت مؤمنینه. دومین امداد غیبی که قرآن کریم در جریان جنگ بدر خبر میده نزول بارانه. برخلاف نظر بعضی از مورخان همچون واقدی و ابن اسحاق که اینا معتقدن مسلمان ها زودتر به چاهای بدر رسیدن و حتی بعضی ها میگن که مسلمان ها چاه ها رم پر کردن، که اینم یه سوالیه بد نیست من اینجا عرض کنم، در این فیلم معروفی که به نام محمد رسول الله زندگی حضرت رو به تصویر کشیده، اونجا هم داره که مسلمان ها اول آمدن و چاه ها رو پر کردن، گرچه در بعض شرایط ممکنه پر کردن چاه هم مجوز داشته باشه، ولی اینی که در جریان جنگ بدر نشون داده میشه برخلاف نظر مفسرانه. اکثر مفسران معتقدن که مشرکین زودتر رسیدن و چاه ها را به اختیار گرفتن و مسلمان ها را از دسترسی به آب محروم کردن. آیه 11 سوره انفال رو ببینید، و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. آیه خیلی عجیبیه. شیخ طوسی در تبیان، در تفسیر جامع البیان، در تفسیر المیزان مرحوم علامه اینا آوردن که از یک طرف مسلمان ها در یه منطقه‌ای واقع شده بودن که زمین اونجا شنی بود، شل بود و برای جنگ مناسب نبوده، جست و خیز و با مشکل مواجه می کرده. در شب قبلم نوشتن که عده‌ای از مسلمان ها غسل بر گردنشون آمد و البته خب وقتی آب نباشه تیمم جای غسل رو می گیره، ولی شیطان اینها رو وسوسه می کرد که شما قصد در گردنتون هست، شما پاکیزه نیستید، شهیدم بشید شهید حساب نمیشید. که این وسوسه هام عجیب در میان مسلمان ها افتاده بود. خداوند در این سوره میفرماید که ما هر دو مشکل رو ما برای شما حل کردیم، باران فرستادیم به اون قسمتی که شما هستید، هم زمین زیر پای شما محکم شد، هم تونستید قصد کنید و از اون وسوسه های شیطانی دور بشید، که در کشاف می نویسه که چنان آب آمد که حوضچه ها پر شد. قرآن به طور صریح از باران به عنوان یک سرباز خدا، به عنوان یک امداد غیبی که در خدمت مؤمنین آمد در این جنگ یاد می کنه.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لن عذابهم اجمعین.
با برنامه راز سرنوشت از رادیو معارف همراه شما هستیم و باز هم خدمت شما سوگواران سالروز شهادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض می کنم. دوستان، یکی دیگه از نکاتی که در جنگ بدر از آیات الهی استفاده میشه تأثیر دعا و نیایش های صادقانه در سرنوشت انسان. مناجات و راز و نیاز پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از زیبایی خاصی برخوردار بود. حضرت در اون لحظات سرنوشت ساز چنین دعا می کردند: خدایا، وعده ای را که به من داده ای محقق کن. پروردگارا، اگر این گروه مسلمانان هلاک شوند، در روی زمین عبادت نمی شود. بخش دوم از سخنان استاد فاضلی هیدجی رو میشن.
مسلم، طلحه و زبیر،
مالک اشتر،
سلمان فارسی،
ابوذر،
عمار یاسر.
نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
سومین امداد غیبی که اینم از نکات برجسته است که قرآن در جنگ بدر اشاره میکنه، نوع نگاه دشمن بود. در تبیان جلد 5 صفحه 84 مرحوم شیخ طوسی می نویسن که وقتی رسول خدا کمی نفرات خودشون رو دیدن و کثرت سپاه قریش رو از اون طرف دیدن، از خداوند متعال طلب کمک کردن. قبل از جنگ بر مسلمان‌های خوابی غلبه کرد که اشاره کردیم، و در این خواب وقتی چشمانشون رو باز کردن و به دشمن نگاه کردن، دشمن رو خیلی کم شمار دیدن. حتی گاهی نوشتن، عبدالله ابن مسعود میگه من به بعضی از صحابه گفتم سپاه دشمن چقدرن؟ سپاه 1000 نفری رو. گفتن اینا بیش از 100 نفر نیستن. آیه 43 انفال رو ببینید: اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر. خداوند میفرماید این ما بودیم که در خواب دشمن رو به شما کم نشون دادیم، که اگر شما اون جمعیت رو میدیدید شل میشدید و بین خودتون اختلاف میافتاد. یه عده میگفتید زیادن، جنگ نکنیم، صلح کنیم. لکن الله سلم انه علیم بذات الصدور. دیدیم در قلبهاتون یه مقدار اون استحکام لازم نیست و ممکنه بترسید و شل بشید، دشمن رو کم نشون دادیم، که در آیه 44 هم همین رو به همه مسلمین نسبت میده. این از یه طرف که مسلمان ها دشمن رو کم دیدن. از طرف دیگر تأثیر امداد الهی در نوع نگاه دشمن بود. مشرکین در این جنگ قبل از شروع جنگ مسلمان ها را خیلی کم دیدن، یعنی از 313 نفر هم خیلی کمتر تخمین زدن، ولذا نوشتن برای جنگ دیگه آمادگی لازم رو پیدا نکردن. ابو جهل نعره کشید و داد زد که اینا کار یه لقمن، حالا 70-80 نفر در مقابل 1000 نفر، که آیه 44 انفال میگه ما این کار رو کردیم، ما کاری کردیم که دشمن شما رو مهم حساب نکنه و با تجهیز کامل نیاد. آیه رو دقت بفرمایید: و یقللکم فی اعینهم، شما را در چشمان اونها کم نشون دادیم. ولی در وسط جنگ وقتی حمله دست جمعی رو شروع کردن، آیه 13 آل عمران می فرماید یرونهم مثلیهم رأی العین، شما رو دو برابر دیدن. بنابراین این نگاه دو جانبه که همش رو قرآن به خودش نسبت میده وضع جنگ رو عوض کرد. قرآن این امداد رو در اثر دعا و استغاثه مسلمین میدانه. در آیه 9 انفال میفرماید استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، چون خدا دید که شما دائما لب گشودید، دعا میکنید، دست به آسمان میبرید، خدا مستجاب کرد دعای شما را. در مسند احمد جلد 1 صفحه 30 می نویسه که رسول خدا آنقدر دعا کرد در این جنگ که ردای مبارکش از دوشش افتاد. آری، حتی نوع نگاه ها به دست خداست و استغاثه چه تأثیری در این میان داره.
الله 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 الله.
چهارمین امداد غیبی که خداوند متعال در این جنگ نام میبره نزول ملائکه هست. تعبیر قرآن کریم اینجا خیلی شنیدنی است. میفرماید در اثر دعای مؤمنین ابتدا 1000 ملک به کمکشان فرستادیم. فاستجاب لکم انی ممدکم به 1000 من الملائکت مردفین در آیه 9 انفال. در ادامه جنگ به 3000 این ملائکه رو افزایش دادیم. 124 سوره مبارکه آل عمران. و بعد می فرماید اگر صبرتون بیش از این باشه، ببینیم که نه وایس دادید، این کمک به 5000 قابل افزایشه. آیه 125 سوره مبارکه آل عمران. پنجمین مدد اخباری بود که جبرائیل برای رسول خدا می آورد. در کشاف جلد 2 صفحه 197 میگه که خبر بازگشت کاروان ابو سفیان از غزه رو جبرائیل به رسول خدا داد. در المغازی جلد 1 46 داره که خبر نزدیک شدن قریش به چاهای بدر رو نیز جبرائیل برای رسول خدا آورد. نتیجه‌ای که از این 5 امداد و آیاتی که در این زمینه وارد شده ان میگیریم این که تمامی هستی جنود الهی است. دست خداوند در کمک رسانی به مؤمنین بسته نیست و تمامی این جنود در خدمت مؤمنینن.
یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم، یا ارحم من کل رحیم، يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا حنان
همراهان راز سرنوشت. این برنامه با موضوع اصحاب بدر از رادیو معارف تقدیم شما میشه. امیدواریم تا این قسمت از برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. جنگ بدر و پیروزی در اون نقطه عطفی در تاریخ اسلام به شما میاد. شرکت کنندگان در این غزوه به بدریون معروف بودن و توجه ویژه‌ای به اونها میشد. البته از این امتیاز معنوی بعدها سوء استفاده شد و منشأ تبعیض‌هایی شد که جناب حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی در آخرین بخش از سخنانشون به اون اشاره می‌کنند.
مسته، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
اما به عبرت دومی هم باید اینجا ما اشاره کنیم، اونم اینه که این امتیاز بزرگ، این امتیاز برجسته در تاریخ مسلمین با سوء استفاده مواجه شد. پس از همین جنگ، پس از رحلت رسول خدا، از این امتیاز گروهی سوء استفاده های عجیبی کردند. به یکی دو نمونه من عرض می کنم، خیلی زیاد این در تاریخ نقل شده. مثلا یکی این که اگر یه مجلسی برگزار می شده، جمعیت نشسته بودن، جمعیتی که خب ابتدامیان جا رو می گیرن، یه شخص تازه واردی می آمده جا براش نبوده. اگر اون شخص اهل بدر بود، همه باید جا می دادن به او. و آیه 11 سوره مجادله رو به همین تفسیر کردن که انه قرآن داره میگه که اینها آمدن حتما باید، در حال که آیه شریفه عامه هر تازه واردی رو میگه، ولی اینها تفسیر به اصحاب بدر کردن و یک تبعیض در حقوق شهروندی به صورت رسمی و قانونی برای اصحاب اهل بدر در آوردن. مجاهد میگه چنان امتیازهایی به بدری ها دادن که همه آرزو می کردن ای کاش در اون روز بودن و در اون جنگ شرکت می کردن. از زبان رسول خدا این حدیث رو جعل کردن که تمام گناهان بدری ها بخشوده شده. آیه 68 انفال رو به همین تفسیر کردن. از نظر اقتصادی هم همین جوره. خلیفه دوم در طبقات ابن سعد می نویسه که به هر کدام از بدری ها 5000 درهم هر ساله از بیت المال اختصاص داده بود. حضور بدری ها در هر جنگی، در هر کاری نشانی از مقبولیت و مشروعیت اون کار حساب می شد. یه نمونه من عرض می کنم. عبان ابن تغلب از اصحاب امام صادق علیه السلامه. شخصی آمد پیش عبان گفت که آیا از اهل بدر کنار حضرت علی بودن تو جنگ های حضرت علی؟ اهل بدرم کنارش بودن؟ عبان ناراحت شد. گفت شما میخواید با حضور اصحاب بدر مشروعیت امیرالمؤمنین علیه السلام رو اثبات کنید؟ بله، خیلیا در کنار حضرت امیرالمؤمنین از اصحاب بدر بودن. ولی به هر حال نوع این امتیازها ساختگی بوده. بیشترش هم به خاطر این بوده که اشخاصی که بعدها با امیرالمؤمنین مخالفت کردند و اینا در جنگ بدر حضور داشتن، خواستن اینها رو توجیه کنن. در المستدرک، مستدرک حاکم از کتب معروف اهل سنت، جلد 3 صفحه 105، مخالفین جنگ جمل رو که اون همه جنگ بپا کردن، خون دل به امیرالمؤمنین علیه السلام دادن رو، حتی از زبان خود حضرت علی تبرئه کرده و میگه که به جهت اینکه اینها بدری بودن، اینا هیچ گناهی ندارن. هیچ امتیاز معنوی، حتی تقوای الهی، موجب هیچ تبعیضی در حقوق اجتماعی و اقتصادی نمیشه. و حضرت علی در روز دومی که به خلافت رسید اینو اعلام کرد و به خاطر اینکه این امتیازات رو کنار زد، حضرت با مشکل مواجه شد. مضاف بر اینکه بعضی از اصحاب بدر کارهای ناشایستی انجام دادن. مثلا نوشتن در خود روز جنگ پارچه سرخ رنگی از غنایم قم شد، ناپدید شد. عده‌ای به رسول خدا گمان بد کردن که آیه 161 آل عمران نازل شد و حضرت رو تبرئه کرد، که بعدها میگن پیدا شد شخصی که این پارچه رو برداشته بود و زیر خاک قایمش کرده بود که بعدها بیاد و اون رو برداره. و حضرت چند مرتبه آمدن که این یه تقصیری کرده، براش طلب آمرزش کن. حضرت طلب آمرزش نکرد برای او. بنابراین این نوع امتیاز بندی برای استفاده از متامع دنیوی درست نیست. و ما پایان این تحلیل رو در رابطه با اصحاب جنگ بدر با دو نکته به پایان میبریم. اول اینکه خواب و رؤیا، ترس و شجاعت، باد و باران همه جنود الهی هن و دست خدا در کمک به مؤمنین بازه و خداوند همیشه در کنار مؤمنه، که 5 نمونه نقل کردیم، خیلی شیوا رسا نشون داد که خداوند از چه راه‌هایی ممکنه به مؤمنینش کمک برسانه. دوم اینکه امتیازهای الهی اصلا نباید موجب غرور و مسونیت بشه. هر انسانی به هر جایی از امتیازهای معنوی برسه، هر لحظه قابل اشتباهه.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا إلا بالله العلي العظيم.
خب همراهان صمیمی رادیو معارف، برنامه دیگری از راز سرنوشت رو تقدیم شما کردیم. امیدواریم از اون بهره کافی برده باشید. ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت سالروز شهادت آقا علی بن موسی رضا علیه السلام به شما شنوندگان گرامی، تا فرصتی دوباره و انشاءالله توفیق مجدد، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار و التماس دعا.
باز دلم در حبس روی تو ظاهر بی پا و سر کوی تو، باز هوای حرمت در سرم میزند آتش به دل و پیکرم، میزند آتش به دل و پیکرم. عزم سفر کرده دلم یار زار، بر تو گذر کرده دلم یار زار. می شود آیا که جوابم دهی؟ تشنه ام و جرعه آبم دهی؟ می شود آیا که جوابم دهی؟ تشنه ام و جرعه آبم دهی؟ جانم رضا چشم من و دستان تو، جانم رضا دست من و دامان تو، جانم رضا درد من و درمان تو، جانم رضا چشم من و دستان تو، جانم رضا دست من.